سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. باراک اوباما میگوید احتمال دارد روسیه در انتشار ایمیل های حزب دموکرات نقش داشته باشد. رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج میفرستد. و وزیر راه ایران میگوید 52 فرودگاه از 60 فرودگاه کشور فعال نیستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفته است احتمال دارد روسیه برای تأثیر بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در انتشار ایمیل های حزب دموکرات نقش داشته باشد، در حالی که تحقیقات پلیس فدرال آمریکا FBI درباره عامل هک ایمیل های حزب دموکرات ادامه دارد. برخی کارشناسان گفتند که شواهد حاکی از نقش مسکو در این عملیات سایبری است. رئیس جمهوری آمریکا به سخنان ستایش‌آمیز دونالد ترامپ درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد و گفت نظرش بر مبنای سخنان خود آقای ترامپ است و معتقد است که در روسیه حمایت خوبی از آقای ترامپ وجود دارد. مقام‌های روسیه هنوز نسبت به این سخنان آقای اوباما واکنشی نشان ندادند. درز ایمیل‌های محرمانه حزب دموکرات از سوی سایت ویکی‌لیکس نشان می‌دهد که رهبری حزب دموکرات از مدت‌ها پیش نامزدی خانم کلینتون را بر برنی سندرز ترجیح می‌داده است. حزب دموکرات در بیانیه‌ای از برنی سندرز و هواداران او معذرت‌خواهی کرده است. روز سه‌شنبه در دومین روز از گردهمایی ملی حزب دموکرات آمریکا در فیلادلفیا، هیلاری کلینتون به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. بنابر اعلام حزب دموکرات، خانم کلینتون روز پنج‌شنبه در روز آخر گردهمایی دموکرات‌ها به طور رسمی پذیرش نامزدی خود را اعلام خواهد کرد. پیش از اعلام رسمی نامزدی هیلاری کلینتون در گردهمایی ملی دموکرات‌ها، میشل اوباما بانوی اول آمریکا و برنی سندرز دوشنبه شب در سخنانی پشتیبانی خود را از او اعلام کرده بودند. فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تهران صادر کننده آب سنگین نیست، بلکه به تعبیر او از روی اجبار آب سنگین خود را به خارج میفرستد. بر اساس توافق اتمی وین، ایران موظف است تا مازاد آب سنگین تولیدی خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند و آن را در نهایت به 90 تن برساند. فریدون عباسی روز سه‌شنبه همچنین در دانشگاه بوعلی همدان از سیاست‌های مسئولان کنونی انرژی اتمی ایران انتقاد کرد و بتن ریختن در راکتور آب سنگین را که بر اساس توافق هسته‌ای انجام شده تحقیرآمیز خواند. فریدون عباسی همچنین گفت از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی شماری از کارکنان سازمان انرژی اتمی در آنچه او حرکتی خزنده خواند از این سازمان کنار گذاشته شدند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید از مجموع 60 فرودگاه کشور تنها 8 فرودگاه فعال است و از مابقی آنها حداقل بهره برداری انجام می شود. به گفته آقای آخوندی عدم فعالیت بیشتر فرودگاه های ایران در حالی است که در آنها به تعبیر او سرمایه گذاری میلیاردی صورت گرفته است. وزیر راه ایران تصریح کرد که ناوگان هوایی کشور به طور کامل فرسوده است و تنها 12 فروند از هواپیماهای مسافربری ایران ساخت سال 2000 به بعد هستند. بنابر اعلام آقای آخوندی، ایرانیان سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار برای خرید بلیت سفرهای خارجی هزینه می‌کنند. در پی توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌ها علیه تهران، دو شرکت ایرباس و بوئینگ از عقد قرارداد فروش هواپیما به ایران خبر دادند، اما کنگره آمریکا به منع فروش بوئینگ به ایران رأی داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است هر مصوبه کنگره را که مانع اجرای توافق هسته‌ای شود وتو خواهد کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. تکنولوژی‌های جدید فقط و فقط حوزه ارتباطات جمعی و ارتباطات میان فردی را متحول نکرده. حالا روزی نیست که از کاربرد فناوری‌های جدید در فردی‌ترین حوزه‌های زندگی خود نشنویم و از جمله حوزه درمان در سال‌های اخیر تحت تأثیر فناوری‌های جدید بوده، آن هم نه فقط در حوزه فناوری‌های پزشکی بلکه در حوزه‌ای بسیار فردی‌تر مثل مصرف دارو. در این برنامه از داستان با من همراه باشید تا از چند ادعای درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید بشنویم.
تکنولوژی‌های امروز.
حتما در این سال‌ها در مورد چاپگرهای سه‌بعدی شنیدید، چاپگرهایی که به شما امکان میدن یک قطعه خاص از یک چرخ‌دنده گرفته تا اشیاء تزئینی یا کاربردی خیلی بزرگتر رو طراحی کنید و خلق اونها رو به چاپگرهایی بسپارید که به جای رنگ مواد اولیه مختلف به اونها تزریق شده. حالا اما این چاپگرها نقش تازه‌ای در روند درمان بر عهده گرفتن و قراره که دست به کار تولید قرص بشن. اونطور که NPR گزارش کرده، برای نخستین بار سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز تولید قرص‌هایی را صادر کرده که با این چاپگرهای سه‌بعدی تولید میشن و به کار درمان سر میان. انتظار میره این قرص‌ها در 3 ماه نخست سال آینده میلادی یعنی زمستان امسال در دسترس بیماران باشه. شرکت تولید کننده این قرص‌ها اعلام کرده که کیفیت چاپ سه‌بعدی اشیا این امکان رو میده که در تولید قرص‌ها مواد تشکیل دهنده به دقت و لایه لایه بر روی هم قرار بگیرن و هضم و جذب این قرص‌ها به سادگی بیشتری صورت بگیره. یک ویژگی دیگه ی تولید قرص با تکیه بر چاپ سه‌بعدی هم اینه که میشه میزان بیشتری از دارو رو در یک قرص واحد در نظر گرفت. به این ترتیب شما برای مصرف 1000 میلی گرم از یک دارو به جای استفاده از 2 قرص 500 میلی گرمی میتونید 1 قرص 1000 میلی گرمی داشته باشید.
شنونده برنامه .com هستید.
اما استفاده از چاپ سه‌بعدی برای تولید قرص یکی از روش‌هایی که با تکیه بر فناوری‌های جدید به دنبال آسان‌سازی درمان برای بیمارانه. یک روش دیگه که این روزها به عنوان یک ابداع درمانی با تکیه بر فناوری‌های جدید مورد توجه قرار گرفته، استفاده از سیستمیه که به آسپرین الکترونیک شهرت یافته. برای اونها که گرفتار میگرن یا سردردهای شدید هستن، شاید این روش که از دیگران بخوان سر صبح قرص به دست اونها رو از خواب بیدار کنن تا آسپرین مورد نیاز برای رفع سردرد روزانه رو سر ساعت بخورن چندان کارآمد نباشه. پزشکان در سالهای اخیر ارتباطهایی بین این سردردهای مزمن با یک رشته عصبی موسوم به گانگلیون کامی کشف کردند، اما راهی برای علاج درازمدت این دردها تا حالا پیشنهاد نشده. حالا یک فناوری جدید که به آسپرین الکترونیک مشهور شده، راه رو برای خلاصی از این سردردها باز کرده. این ابزار الکترونیک که توسط خود بیمار فعال میشه، در هنگام شروع درد سیگنال های درد رو که این رشته عصبی ارسال میکنه متوقف میکنه و به این ترتیب بیمار از سردردهای ممتد خلاصی پیدا میکنه. برای استفاده از این دستگاه، نوعی ابزارک شبیه به عصب در لثه بالایی بیمار جایی نزدیک به رشته عصبی مرتبط با میگرن نصب و به این رشته عصبی وصل میشه و احساس درد که به سراغ بیمار میاد اون ابزارک دیگه‌ای رو به گونه خودش میچسبونه. نتیجه این کار هم متوقف شدن ارسال سیگنال های درد.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشن که برای بلعیده شدن ساخته شده باشن؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارهای دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش‌های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال می‌کنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چون این ابزارهایی باید به اندازه کوچک باشن که قابل انتقال از طریق گلو باشن و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار میکنه به اندازه یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید به بلعید میچسبه. در این حال چنین ابزارهایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنن و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببندید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل میکنن، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارهای کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همه‌گیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.